بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در تغییر جنسیت بود که می توان آیا در حال عادی بدون اینکه خنسا طرف باشه مردی خودش را زن کنه و یا زنی خود را مرد کند؟ گفتیم به اینکه مقتضای ادله تا به اینجا دو دلیل ذکر شد برای اینکه این تغییر علی القاعده حرام و مجوزی برای این نیز اصلی که علما بعضی تمسک به او کرده اند اصل در صورتی حجتی که دلیل اجتهادی در مقام نباشه و ما دو دلیل اجتهادی ذکر کردیم، یکی آیه شریفه فلیغیرن خلق الله و دیگری هم حدیث معروف و مشهور بین شیعه و سنی که رسول خدا فرمود لعن الله المتشبهین بالنساء والمتشبهات بالرجال. اما دلیل سوم که برخی به آن تمسک کرده اند این است که فرموده اند این عمل موجب رواج همجنس بازی و ازدواج همجنس ها که از نظر اسلام قطعا محکوم است و محرم است خواهد شد. البته می دانید که از مدتی است در کشورهای اروپایی این مسئله مطرح است که ازدواج همجنس ها با یک دیگر و یا به عبارت دیگر که ازش تعبیر شده به همجنس بازی و همجنس گرایی این متداول و معروف و مشهور شده تا اون اندازه ای که با کمال وقاحت در پارلمان کشور انگلستان رسماً این تصویب شد قانون ازدواج همجنس ها و همجنس گرایی. البته این همون عمل قوم لوط است که شدیداً در قرآن مجید مورد تقبیح قرار گرفته و خداوند متعال می فرماید ارسلنا حجارتاً من سجید بر این قوم لوط بعد از اینکه تمام قرائشون زیر رو شد سنگ هم بارید و همه خاص شدند و از بین رفتند. بنابراین این شکی در حرمت او از نظر شرع نیست. گفتند مسئله تغییر جنسیت این موجب و ملازم با همجنس گرایی و ازدواج همجنس ها خواهد شد. البته این دلیل کاملا مخدوشه برای اینکه چنین نیست که یک ملازمه لاینفکی حتی ملازمه اتفاقی دائمه بین تغییر جنسیت و همجنس گرایی باشه، زیرا این عمل ابداً به نفسهی مستلزم برای همجنس گرایی و تمتع از همجنس نیست. ای چه بسا مردی خودش را زن کنه ولی اصلا راغب به زن دیگر و هم مصاحبه با زن دیگر ابدا نباشه، یا به عکس زنی خودش را مرد کنه و اصلا دنبال ازدواج هم نباشه. خیلی خوب، پس ملازمه دائمی نه ملازمه عقلی است نه ملازمه دائمی. حالا این اهل خیلی خوب، به فرض این که اون عمل پیش بیاد میشه حرام، شما نمیتونید بگید که یک ملازمه اتفاقی موجب برای حرمت ملزوم میشه. بنابراین این را نمیشود به عنوان دلیل گرفت. منتها بعضی جواب دیگری دادن، گفتن به این که اساساً مردی که زن می شود بعد اگر با مرد دیگر ازدواج کرد دیگه همجنس گرایی نیست، برای اینکه این مرد دیگه زن شده. حالا که زن شده اگر با مرد دیگری ازدواج کرد این دیگه همجنس گرایی نیست، بلکه زن با جنس مخالفش ازدواج کرده. و بالعکس اگر زنی مرد شد و با زن دیگری ازدواج کرد این دیگه همجنس گرایی نیست. البته این حرف رو در جلسه قبل هم عرض کردم، به طوری که بیایم بگیم واقعا با تغییر آلات و من میدونم بریدن آلت مردانگی و بعد ایجاد پستان بزرگ درو کردن این براستی زن میشه، این حرف اصلا قابل قبول نیست. با تغییر ظاهری جنس مرد از مردیت خارج نخواهد شد، گرچه بعض از جراحیات او اتفاق بیفته. بلذا همونطوری که عرض کردم بسیاری از پزشکان هم میگویند تبدیل واقعی محقق نمیشه. خیلی از فضلایی که فتوا دادن میگن اگر شد، اگر ممکن باشه، معنیش اینه که امکان تبدیل واقعی چندان مسلم و قطعی نیست. بعضی هم جواب دیگری دادن، خب اگر این باشه پس در خنسا هم همین اشکال وارده. خنسایی اگر آلت زیادی را رجولیت را در او قطع کردند و فقط آلت انوثیتش باقی موند، خب اینم اگر با مردی ازدواج کرد ممکن است که این هم یک به حسب واقع مرد بوده و هم جنس گرایی بشه. البته این نقض هم وارد نیست، برای این چون خونسا اگر با واقعا غیر مشکل بود و معلوم شد به حسب حکم شرع زنه، خب زیادی بریدن آلت زیادی این نه این است که مرد زن شده، بلکه این زن واقعی بوده و یک عضو زائدی از بدنش قطع شده، این دیگه همجنسگرایی نیست. این اولا زن بوده الان هم زنه، اگر ازدواج کرد، زن با مرد ازدواج کرده، حتی اگر قطع هم نکنند آلت رجولیت را، این زن بوده و ازدواج با مردی اگر کنه، خب مانعی این نداره که این که ممکنه در وقت تمتع مرد از این خونسا به مرد یک آلت این زن برخورد کنه دو بشه مثلا به شکم او بخونه، اما بس بسر واقع زن با مرد ازدواج کرده، نه اینکه مردی با مردی. خب اینش دلیل چندان ثابت این قابل قبول نیست. اما دلیل دیگری که بر حرمت اقامه کرده اند اینه، گفتن به اینکه تغییر و تبدیل جنسیت این همانا مستلزم ایجاد نقص در بدن و قطع کردن عضوی از اعضاء مخصوصا رئیسی بدنه و از این جهت حرام. خب عرض کنم قبلا در بحث پیوند اعضا ما بعد رسندیم که سلطه انسان بر بدن خیش این یک امر قطعی و مسلمی نیست و اینکه بعضی تخیل کرده اند الناس مسلطون علی اموالهم، این مستلزم تسلط بر انفسن هست به طریق اولا، این بسیار بی توجهی به ملازمه این بحثه. بله اون مقداری سلطنت بر نفس ثابته که در راه ادامه حیات باشه، مثل که آدم بدنش را به کار بگیره برای تحصیل رزق و روزی، حالا یا به وسیله بنایی یا حمالی یا سایر افعال. اما اینکه آدمی سلطه بر بدنش داشته باشه به طوری که بتوانه عضوی از اعضایش را بدون اینکه باب تزاحمی در کار باشه قطع کنه، ما گفتیم چنین سلطه‌ای در کار نیست، بلکه به حسب روایت حقوق امام سجاد تمام این اعضا امانت الهی است در ید آدمی و در سلطه آدمی که حقوقی این اعضا بر آدمی دارند و حق نداره که آدمی عضوی از اعضاء بدن خود را از بین ببره، به خصوص اگر این عضو رئیسی بدن باشه که تقریباً با استقصایی که ما کردیم همه فقها متفقند که قطع اعضاء رئیسی بدن مسلماً جائز نیست. بنابراین آلت رجولیت یقیناً یکی از اعضاء رئیسی بدنه، قطع کردن آلت که یک عضو رئیسی است، بلکه به قول بعضش فن طلبه ها شیخ الاعصاب است، آخه این چه مجوزی و چگونه میتوان گفت که این عضو رئیسی را جائز باشه که آدمی قطع کنه و از بین ببره. فرقی نمی کنه، اونم از کار انداختن عضو. بنابراین از بین بردن این عضو و قطع کردن، یا در زن پستانها را قطع کردن که بعضی گفتن باید قطع کرد، یا از بین بردن محاسن که قابل روش اصلا نباشه، اینها نقص هایی است که مجوزی شرعاً برای او ثابت نشده در شریعت. خب حالا از اجازه اون مطلب دیگر بعد آمدیم بین که علاوه بر او ما یک بررسی کردیم، دیدیم که آقایون متفقند در این عرض کنند در این که اگر هر انسان عملی انجام بده که یکی از قوای اصلی بدن از بین بره، همه فقها ها فتوا دادن که این حرامه. مثلا مردی خودش را از مردانگی بیاندازه، یا زنی خودش را حتی عقیم کنه که اصلا دیگه دارای فرزند نشود، همه متفقند برای اینکه این گونه اعمال حرام است و جائز نیست و چنین حقی انسان بر بدن خودش نداره. حالا من فتاوای آقایان را که اینجا جمع شده به عرضتون برسانم و بعد تفاوت بین این حرفها جالب توجهه. در صفحه 248 این عرض کنم حضورتون که کتاب تغییر جنسیتی که این مرد بزرگ فاضل جمع کرده، ایشون نعم میکنه اول فتوای مرحوم امام خمینی: خوردن هر چیزی که به بدن ضرر میرساند حرام است، خواه اون چیز موجب مرگ انسان شود مانند خوردن سم کشنده، یا اینکه زن حامل چیزی بخورد که موجب سقط جنین گردد، خواه اون چیز موجب تغییر مزاج یا از بین رفتن برخی حواس ظاهری یا باطنی گردد، یا اینکه برخی قوای انسانی از بین برود، مانند اینکه مردی چیزی بنوشد که نیروی جنسی و شهوانیش از بین برود، یا اینکه زن چیزی بخورد که عقیم شده و دیگر فرزند صاحب فرزند نشود. این فتوای مرحوم امام، مرحوم استاد خویی می‌فرمایند: بنابر احتیاج واجب برای زن یا مرد جائز نیست که خیشتن را نازا کند به گونه ای که بعداً قدرت باروری نداشته باشد. بعد دیگر از فضلای معاصر مثل مرحوم فاضل: لا یجوز للانسان تعقیم نفسه لأن العقم نقص. بعد دیگر: از جمله امور حرام استفاده از چیزهایی است که باعث ناباروری در مردان یا زنان میگردد، خواه به خوردن بعض برخی داروها یا به بستن لوله های تناسلی در مردان یا زنان یا اموری مشابه آن که این هم غیر جائز است. بعضی دیگر از معاصرین: تردیدی نیست ضرر به بدن حرام است زمانی که منجر به قتل نفس گردد یا باعث قطع عضوی از اعضای بدن یا از بین رفتن قوهی از بدن مانند حالت مردانگی یا قدرت باروری شود حرام است. تردیدی نیست که حرامه، که در این حکم اختلافی نیست به عنوان دلیل بر مطلب فوق کلام خداوند متعال که می فرماید لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة کافی است. خب بنابراین این که آدمی بیاد مرد خودش را زن کنه یا به عکس قطعا هم نقصی است در عضو رئیسی از اعضاء بدن و هم ضرری است غیر قابل تحمل در بدن و هم نقص قوه‌ای از قوای رئیسی بدنه که همه فقها بر حرمت این متفقند. و عجیبه که همین آقایون بعضی فتوا دادن من جمله خود مرحوم امام که تغییر جنسیت جائزه. آخه این دو تا با هم متحافظ نیست؟ از این ور میگید قطع عضو کردن و قوای جنسی را از بین بردن حرامه، از این طرف دیگر میفرمایید تغییر جنسیت که قطعا ملازم با از بین رفتن این قواست جائزه. بنابراین یک دلیل دیگر بر عدم جواز تغییر جنسیت همین مسئله قطع شدن عضو رئیسی از یک طرف و زائل شدن یکی از قوای اصلی بدن از طرف دیگره. بعد همونطوری که جناب حسینی فرمودن برخی گفتن که خب بله این حرمت عند الضروره حلال میشه، زیرا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. کسانی که مبتلا به تراجنسیتی می شوند یا به قول فرنگی سکسوال می شوند میگن این بیماری است که افراد بیماری روحی و روانی است که افراد به آن مبتلا می شوند، علاج این بیماری هم تغییر و تبدیل که تغییر و تبدیل ملازم با قطع کردن عود و از بین بردن قوه جنسی است. بسیار این حرف درستی است که حرام های خداوند متعال عند الاضطرار حلال میشه. به صریح قرآن مجید حرمت علیکم المیت الا ما اضطررتم، ضرورت مجوز ارتکاب حرام می شود بلا ریب، بحثی هم درش نیست. اما به نظر می رسه که این قانون فراتر از همان قانون تزاحمی که ما در اصول خونده ایم نیست. خب ما در اصول خونده ایم که اگر دو حکم در مقام امتثال با هم تزاحم کردند اون قانون باب تزاحم در او جاری میشه، که یکی از مرجحات فدا کردن مهم برای اهم، می شود به خاطر اهم صرف نظر از مهم کرد. بله اما مسلم است که اولا از ضرورات تتقدر به قدرها، برای دفع ضرورت وقتی به کمترین شیء ممکن است زیادتر بر او جائز نیست. ولذا در اکل میته میگن اگر اضطرار پیش آمد کرد، فقط به مقداری که سد جو شود و ایجاد رمق شود جائزه. نه اینکه حالا اگر شما با دو لقمه خطر مرگ را از خود دور می کنی، بنشینی یک مرغ مرده را از اول تا به آخرش بخوری، یا یک گوسفند میته را از اول تا آخر کباب کنی و بخوری، همچی چیزی نیست. از ضرورات تتقدر بقدرها، به مقدار دفع ضرورت حلا حرام حلال میشه، نه به طور کلی. این اولا. حالا ببینیم، اگر فرض کردیم که اون مسئله روانی و روحی این به حدی است که واقعا خطر مرگ برای طرفه، که به قول این آقا برخی حتی تهدید به خودکشی کرده اند، واقعا متدینه و بعد تهدید به خودکشی میکنه، یعنی اونقدر عرصه روحی و روانی او را در تنگنا قرار گرفته که مرگ را با کمال دل میپذیره، با کمال رغبت. اگر به این حد رسید، بسیار خوب. اون وقت میگیم یک عضوی را قطع کردن یا یک قوا را از بین بردن برای نجات از مرگ جائزه، همونطوری که در جنگ ها ما میگیم قطع دست میکنن برای اینکه جان طرف زنده بمانه. اون بحثی در آن حد. اما مازاد بر او این را به صورت کلی حکم به جواد کردن به مقتضای یک ضرر مختصر، این قابل قبول است. ثانیا توجه داشته باشیم، بسیاری از این بیماری های روحی و روانی مقدماتش اختیاریه و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً ولو ینافیه خطاباً. بسیاری از اوقات تخیلات و هوا و هوس‌های شیطانی ممکنه که در ذهن راسخ بشه و آدمی را به جای بد بکشانه. ببینید در شرع مقدس اسلام خلوت با اجنبی حرامه. چرا؟ چون به حسب روایات و حتی اون نصیحت شیطان به حضرت نوح گفت که بدان که اگر دو نفر اجنبی خلوت کنند، من سومی خواهم بود و بالاخره این دو را به حرام می کشانم. خب حالا بر این اساس شرع مقدس میاد میگه خلوت با اجنبی حرامه، برای اینکه نبادا منتهی به اون بشه. دیگه در اسلام خیلی مثال ها روشنه، زن را در خانه ای که مشرف بر خیابان است اسکان ندید، زن را با صدای نازک لا یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. بسیاری از اون چه که این آقایون در شکس مال گفتند این تخیلات و هوا و هوس‌هایی است که اشخاص را به این طرف گرایش داده، ضعف ایمان هم وادار میکنه اونها را به خودکشی و انتحار. آیا این عمل که مبتدا مبادیش و مقدماتش به سوء اختیار حاصل شده، این مجوز میشه برای اینکه یک حرام صریحی را ما مرتکب بشیم. در خاطرم هست به مناسبت کنگره مرحوم شیخ مفید که بنا بود آراء شیخ را ما استخراج کنیم از کتاب مقنعشون، من جمله شیخ میگه اگر کسی مبتلا به آبله، اون زمان که آبله خیلی خطرناک بود، و بعد عمدن خودش را جنوب کنه، واجب بره غسل کنه گرچه این غسل برای او ضرر داشته باشه، بلکه حتی اگر منتهی به مرگش بشه. بعض از روایات هم تمسک میکنه شیخ مفید. پس بنابراین اینها را هم نمیتوان گفت به اون حدی که اگر واقعا خطر مرگ در کار باشه و مبادی او اختیاری نباشه، بله میگیم در اون صورت جائزه که قطع عضوی یا قطع قوه از قوا کنه، ولی انا لنا به اثبات ها دست و قرار. الحمدلله.